بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده
مهربان. از سرزمین نور،
قسمت سیوم.
پدرمان حاتم طائی بود و سرآمد مردان قبیله طی. دارا بود و بخشنده، مهربان و دستگیر و نوازنده. آوازه کرمش از مرزهای سرزمین عرب درگذشته و جوانمردی او زبانزد همگان شده بود. دست بازی حاتم برای آنکه وی را ندیده بود به قصه میمانست، برای ما اما حقیقتی بود آشنا و خواستنی. افسوس که پدر زود رفت و بعد از او نیز مادرمان. من ماندم و کوهستانی که هر سوی آن خاطره از پدر را باز میتابید. من ماندم و تنها برادری که دختری بازمانده از حاتم طائی را میبایست بر سفره بزرگی و بزرگواری مینشاند. ولی دریغ که پسر از پدری چون حاتم اسمی بیش به ارث نبرده بود. پدر اگر نداشت از دیگری می گرفت تا شرمنده نیازمندان نباشد. برادرم اما اگر داشت از دیگران نیز می گرفت تا خود بیش از همه داشته باشد. از آن روز که حاتم قبیله طی نیکخواهان و نیازمندان را در غم خیش سوگوار کرد، برادرم عدی به جانشینی او بزرگ قبیله شد و من دستی تازه بر سر خود یافتم، دستی که همچون دست پدر ابری بود، اما نمانند دست پدر بلکه خشک و بیباران. آن هنگام که سوی مدینه مرا می بردند، همین دست را اگرچه خشک و بیباران به روی سر نداشتم و خود را چون لحظه از دست دادن پدر تنها و بی پناه می یافتم. این بود که برای برادر دلتنگ شدم، هرچند که بی وفایی او دلم را به تنگ آورده.
صفانه دختر حاتم طائی به ناچار سوی مدینه می رفت و در راه گلمند از جفای برادر بود. همگامان صفانه در این سفر اسیران قبیله طی بودند که به داشتن جوان مردی چون حاتم خود را سرفراز عرب می دیدند. آنان که پس از حاتم دل به سروری پسرش عدی خوش کرده بودند، اینک او را در کنار خود نمی‌یافتند. از این رو نگاهی آمیخته به اعتراض به صفانه می‌کردند و بر سنگینی بار اندوهش می‌افزودند. مردان و زنان قبیله طی از روزگاری پیشتر، چون بسیاری از مردم شبه جزیره اسیر پرستیدن بت‌ها شده بودند بی آنکه خود بدانند. ایشان در دیاری از دل کوهستان بتکده‌ای پرداخته بودند و در آن پیکره از سنگ را گرامی می داشتند. بتخانه خانه بود در کنار خانه های مردم، اما بالاتر از دیگران. پیامبر چندی گذشته از گشایش مکه و فرو ریختن بت‌های کعبه نشین، به علی فرمان داد که آن پیکره سنگی را بنگ کوهستان فرو اندازد و بت‌خانه را ویرانه سازد. این بود که علی پیشاپیش گروهی اندک روانه آن دیار شد و آنگاه که فرمان پیامبر آنگونه که باید انجام گرفت، دسته ای اسیر شده در نزاع و نبرد را با خود به مدینه آورد. صفانه از جمله آن اسیران بود.
وامانده از برادر، بیار و یاور، من نیز از جمله اسیران قبیله بودم که سوی مدینه می رفتم. نگاه خیشان و همراهان بر زخمی که من از بیوفایی عدی بر سینه داشتم نمک می پاشید. او با آنکه بزرگ مردم تی بود همه را واگذاشته و گریخته بود، حتی مرا که خواهرش بودم و پناهی جز او نداشتم.
نه خواهرم صفانه، اگر تو را واگذاشتم و گریختم از روی جفا نبود. خود می‌دانی که تو برای من یادگار رفتگان هستی و عزیزترین بازماندگان. اما آن روز هنگام صبح که سپاه مسلمانان بتخانه را به ناگهان در میان گرفت، برای من چه چاره مانده بود جز فرار؟ آیا آنان که ماندند و دست به شمشیر بردند چیزی جز به اسارت نصیب گرفتند؟
آری برادرم عدی، راست میگویی که یورش ایشان فرصت را از همه ما گرفت، اما تو پیش از آمدن مسلمانان قصد فرار کرده بودی. مگر نه اون که از چندی پیش به غلامانت فرموده بودی که راه کوهستان را بپایند؟ مگر نه آن که شتران راهوار خود را مهیای سفری دور نگاه داشته بودی؟ چگونه شد که با خود همسر و فرزندانت را بردی، مرا اما با دیگران باقی گذاشتی؟ آیا بر این کار نامی جز جفا میتوان نهاد؟
عدی، بزرگ قبیله تی سوی شام گریفت و خواهر را با دیگران تنها گذاشت. او نمانند مردم خود مردی مسیحی بود که بت پرستی را ننگ می شمرد. از این رو دیگران را با بت و بتخانه رها کرد و خود به سرزمین شام رهسپار شد تا دین و مرامش را از حادثه در امان بدارد. هنوز چندی از رفتن او نرفته بود که روزی بر درگاه خانه او در شام شطوری زانو به زمین گذاشت و از محملی که بران بود بانوی قدم به خاک خانه نهاد، بانوی که عدی را برادر می‌خواند.
خواهرم صفانه، نمی‌دانی که از دیدارت چه مایه به شو آمدم. اینک بگو که چگونه از اسارت مسلمانان گریختی؟ بگو چگونه شد که به شام رسیدی؟
ما اسیران را به مدینه بردند و نزدیک مسجد مسلمانان در خانه ای جا دادند. هر بار که پیامبر ایشان از بر این خانه می گذشت تا در مسجد به نماز بیستد، من بر راه او می نشستم و می گفتم ای پیامبر خدا، پدرم لباس مرگ به تن کرده است و برادرم دور از من است، پس بر من منت گذار و نیکی کن. پیامبر هر بار چیزی نمی گفت و می رفت تا سرانجام روزی به اشاره علی با پیامبر همان گفتم که پیش از آن گفته بودم. این بار پیامبر گفت
تو را به زادگاهت باز می گردانم، شتاب مکن تا آن زمان که کار سفر انجام گیرد.
به این وعده پیامبر دل بستم و شادمان شدم. اما وقتی تو به شام آمده بودی، بازگشت من به زادگاهم ثمری جز آزردگی نمی داشت. پس روزی که کاروانی از بازرگانان از مدینه به این سو می آمد، من نزد پیامبر رفتم و از او اجازه سفر خواستم برای آمدن به شام. او با من مهربانی کرد، مرکبی به من بخشید و توشه راهم داد به قدری که دختر حاتم را شرمسار نیکوکاری خود کرد. این شد که به شام آمدم تا از نور وجود او شام زندگانی تو را روشنایی ببخشم.
او را چگونه دیدی خواهر؟ آیا اگر من نیز نمی گریختم سرنوشتی چون تو پیدا می کردم؟
پیامبر مسلمانان را مردی بخشنده یافتم و خوشخو. اگر او به راستی فرستاده پروردگار باشد، هر لحظه دوستی با او غنیمتی است گرانبها، و اگر چنین نباشد، دوستی با او بی زیان است و لذت بخش.
گفته خواهر عدی را غرقه دریای فکر کرد. او به راستی از چه گریخته بود؟
خواهرم را پدر بارها به خردمندی ستوده بود. آنچه او می گفت جز حقیقت نبود. لنگ فرار بر پشت و گرده من سنگینی می کرد و آزارم می داد. من خود نمی دانستم که از چه گریخته بودم. ما مردمی بودیم زندانی دیوار کوهستان، نه در گذار ره گذران، نه هم نشین شهر نشینان، تنها و در خود فرو رفته. از قبیله های اطراف، بیابان نشینان و دیگران شنیده بودیم که پیامبر مسلمانان آیین نیاکان عرب را به سخره گرفته است و همه کس را جز پیروان خود شایسته مرگ می دارد. این بود که مرا از او دور کرد و به فکر گریختن انداخت. سرسپردن به فرمان روایی او که سر تا سر حجاز را دربر گرفته بود بر من گران می آمد. پس گریختم تا در مقابل او دست تسلیم بالای سر نگیرم. خواهرم اما می گفت
او یا پیامبر خداست یا فرمان روایی بزرگ. اگر پیامبر باشد به پیروی او باید شتاب کرد، و اگر تنها فرمان روایی بزرگ باشد همراهی با او بهره بسیار دارد.
عدی از گفته خواهر پریشان شد و از کرده خود پشیمان، پس باری اندک برداشت و به راه مدینه راهی شد.
از آن لحظه که آن غلام تیزپا از گذر کوهستان دوان دوان نزد من آمد و از آمدن مسلمانان خبر داد و پرچمهایی که ایشان به شانه ها تکیه داده بودند، اضطرابی در وجودم خانه کرد. اضطرابی که تا مدینه همه جا با من بود. اما آنگاه که خسته و خاکی به مدینه رسیدم، همه را از یاد بردم. در مسجد پیامبر مسلمانان را یافتم و با او به صحبت نشستم. نخست از خود گفتم و از پدرم حاتم که اگر این نشانی ها نبود، مسافری غبار گرفته چون من هرگز شباهتی به سرکرده طائیان نداشت. او آنگاه که مرا باز شناخت بر جا ایستاد و دستم را به دست گرفت تا مرا به خانه خود برساند. تا خانه اش از مسجد راهی نبود. در انتظار دیدن عمارتی بودم شایسته فرمان روایان، اما خانه او تنها اتاقی بود خالی که اگر زیراندازی داشت از آن مهمان بود. آنچه از این آن پیرامون عیسی مسیح شنیده بودم به خاطرم دوید. گویی از آن که مرا روی فرش نشانده بود و خود روبروی من بر خاک نشسته بود، بوی مسیحایی به مشام می رسید. او آنگاه که مرا خیره خود دید به مهربانی پرسید که ای پسر حاتم، مگر خیش را پیرو به مسیح نمی دانی؟ گفتم آری، اما این را هیچ کس جز خدای من نمی داند. دوباره پرسید پس چرا از اندوخته مردم خود به نفع خیش برداشت می کردی؟ آیا آیین برادرم عیسی این کار تو را روا می دانست؟ این را که گفت در کبیر خشک وجودم چشمه ای را در حال جوشیدن یافتم. بر زبان او آنچه می رفت سراسر حقیقتی بود که رنگ آسمان داشت. او هرچه را در دل سالهای سال پنهان کرده بودم در دم آشکار ساخت و مرا بی خود از خود در دشت تاریک حیرت رها کرد.
برادرم آنگاه که از نزد پیامبر بازگشت، آن نبود که از من و ما و خود گریخته بود. او که به قصد دیدار پادشاهی رفته بود، پیامبری یافت که راه رسمش رنگ آسمانی وحی داشت. پس حلقه پیروی او را به دست خود در گردن گذاشت و با دوستی او میثاقی جاودانه بست.
اشهد ان محمد رسول الله.
به طور مسلم دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشرکان خواهی یافت و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی می‌یابی که می‌گویند ما نصارا هستیم. این به خاطر آن است که در میان آنها افرادی عالم و تارک دنیا هستند و هر زمان آیاتی را که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند، چشم‌های آنها را می‌بینی که از شوق اشک می ریزد به خاطر حقیقتی که دریافتند. آنها می گویند پروردگارا ایمان آوردی، پس ما را با گواهان و شاهدان حق در زمره یاران محمد بنویس. چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم، در حالی که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد. خداوند به خاطر این سخن به آنها باغ‌های از بهشت پاداش داد که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و این است جزای نیکوکاران. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند همانها اهل دوزخند.
حکایت شگفتی های تبوک از آن روز آغاز شد که مردان بازرگان به مدینه باز آمدند و خبر آوردند که قیصر روم به قصد مسلمانان از برخی ولایت های شام سپاهی کلان گذر داده، راهش را سوی دیار مسلمان نشین طی می کند. پیامبر چون از قصد و راه رومیان خبر یافت، میان مسلمانان بانگ جهاد برداشت و مردمان را به یاری خواند.
با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمرند و نه آیین حق را می پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند.
از آسمان آتش می بارید و زمین دریای آتش بود. جان آدمیان آماج تیرهای سوزان خورشید بود که دم به دم در چله کمان می نهاد و نشانه می رفت. هر مشت از خاک صحرا در کوره روزگار خشتی شده بود ناهموار زیر پای رهگذران. نه دستی سبز از آستین زمین بیرون می آمد و نه صدای پای آب کسی را به خانه نشاط می خوند. همه جا نشانی خشم داشت و همه چیز نشانه قهر. بر خاک این بیابان و زیر این آسمان کاروانی از مردان مدینه به گامهای خود سینه داغ بیابان را می خراشیدند و سوی شام پیش می رفتند. مقصدشان شام بود و قصدشان پیکار. دشمنی پیش رو داشتند و راهزنی در کنار. پیش رو سپاهیان صف در صف سرزمین روم بودند و در کنار گرمای میانه تابستان. آن یکی در انتظار بود و این یکی سرگرم کار. هر دم خبر می رسید که راهزن تشنگی یکی را از جمع کاروانیان ربود. برخی جام دریده به مدینه باز می گشتند و برخی نفس بریده بر سر راه می نشستند، ناتوان از رفتن راه پیش و پس. در آن لحظه های راه بیابان که ترس از رومیان به جان همراهان پیامبر شرر می زد و از یک سو آسمان و زمین ارمغانی جز گرما نداشت، امید گروهی آن بود که دل پیامبر را از ادامه راه بگردانند و وجودش را از وحشت تنهایی بلرزانند. این بود که شتابان لحظه به لحظه به نزدش می رفتند و خبر از واماندگی یاران می دادند. اما هنوز وفادارانی بودند که بودنشان پیامبر را دلگرم می کرد. پس آن خبرها که می رسید پیامبر را از ادامه راه پشیمان نمی کرد. پیامبر پیش می رفت و دیگران از پی او، برخی به لبخند و برخی ناخرسند. ساعتی چند بود که ابوذر را کسی ندیده بود و احوالش را نپرسیده. او را در میان مردان کاروان هرچه جستند نیافتند. پس به پیامبر خبر رساندند که ابوذر نیز به گروه خستگان پیوست و از بند همراهان گسست.
ای پیامبر خدا، ابوذر نیز از ما برید.
اگر یکی چون ابوذر از همراهی پیامبر سر بپیچد، حال دیگران چه خواهد شد؟
ابوذر از جمله ویژگان پیامبر بود، از دانندگان راز او و دارندگان گوهر دوستیش. پس انتظار همراهان این بود که رفتن ابوذر پای پیامبر را سست کند و زانوانش را با زمین آشنا سازد. اما آنگاه که از ابوذر نزد پیامبر خبر گزاردند و گفتند که او نیز دست از جهاد کشید، پیامبر رو از ایشان گردانید و آهسته گفت: چه باک که اگر در او خیری باشد سوی ما باز می گردد، چه باک که اگر در او خیری باشد سوی ما باز می گردد. سخن پیامبر گمان این و آن را باطل کرد، بی آن که کسی رد پای اندوه را بر چهرش دیده باشد. در دلش اما خدا می داند که شکستن شیشه دل چه قوغایی به پا کرده بود.
صدای شکستن دل پیامبر را من در مدینه شنیده بودم، روزها پیش از حرکت کاروان. پیامبر چون از قصد و راه رومیان خبر یافت، میان مسلمانان بانگ جهاد برداشت و مردمان را به یاری خواند.
ای کسانی که ایمان آورده اید، با کافرانی که به شما نزدیکترند پیکار کنید و دشمن دورتر شما را از دشمنان نزدیک غافل نکند. آنها باید در شما شدت و خشونت و قدرت احساس کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است.
برخی در دم آماده سفر شدند، برخی اما بهانه پیش آوردند و سنگ ها برداشتند برای شکستن دل پیامبر.
و عذرآورندگان از اعراب نزد تو آمدند که به آنها اجازه عدم شرکت در جهاد داده شود، و آنها که به خدا و پیامبرش دروغ گفتند بدون هیچ عذری در خانه خود نشستند. به زودی به کسانی از آنها که مخالفت کردند و معذور نبودند عذاب دردناکی خواهد رسید. بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله‌ای برای انفاق در راه جهاد ندارند ایرادی نیست که در میدان جنگ شرکت نجویند. هرگاه برای خدا و رسولش خیر خواهی کنند و از آنچه در توان دارند مضایقه ننمایند، بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. و نیز ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبی برای جهاد سوار کنی، گفتی مرکبی که شما را بر آن سوار کنم ندارم، از نزد تو بازگشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود، زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا انفاق کنند و با آن به میدان بروند. راه مؤاخذه تنها به روی کسانی باز است که از تو اجازه می‌خواهند، در حالی که توانگرند و امکانات کافی برای جهاد دارند. آنها راضی شدند که با بازماندگان، زنان و کودکان و بیماران بمانند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده، به همین جهت چیزی نمی‌دانند. هنگامی که به سوی آنها که از جهاد تخلف کردند بازگردید، از شما عذرخواهی می کنند. بگو عذرخواهی نکنید، ما هرگز سخن شما را باور نخواهیم کرد، چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته و خدا و رسولش اعمال شما را می بینند. سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگشت داده می شوید و او شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند و جزا می دهد. هنگامی که به سوی آنان بازگردید، برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا از آنها اعراض و صرف نظر کنید، از آنها اعراض کنید و روی بگردانید، چرا که پلیدند و جایگاهشان دوزخ است به کیفر اعمالی که انجام می دادند. برای شما قسم یاد می کنند تا از آنها راضی شوید. اگر شما از آنها راضی شوید، خداوند هرگز از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد.
از اینان گروهی در خانه نشستند و در به روی خود بستند. فرشته وحی از آسمان پیام خدا را آورد.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید، بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست؟ اگر به سوی میدان جهاد حرکت نکنید، شما را مجازات دردناکی می کند و گروه دیگری غیر از شما را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست.
بی‌وفایی اینان پیامبر را دلگیر کرد و پیام آور وحی در گوش پیامبر به زمزمه گفت.
اما گروهی از آنها چنانند که اگر غنایمی نزدیک و در دسترس و سفری آسان باشد، به طمع دنیا از تو پیروی می کنند، ولی اکنون که برای میدان تبوک راه بر آنها دور و پر مشقت است، سر باز می زنند و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که اگر توانایی داشتیم همراه شما حرکت می کردیم. آنها با این اعمال و این دروغ ها در واقع خود را هلاک می کنند و خداوند می داند آنها دروغگو هستند.
گروهی نیز از خشم خورشید در آن میانه فصل گرما ترسیدند. پس زبان باز کردند و این و آن را از جنگی طاقت فرسا در آن هنگامه خشکی و آتش بیم دادند. پیامبر از یک سو مردمان را به جنگ با رومیان می‌خواند و این گروه از سوی دیگر ایشان را باز می‌داشتند. فرشته وحی دیگر بار بر دل شکسته پیامبر مرهمی نهاد و گفت:
بازماندگان از جنگ تبوک از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یکدیگر و به مؤمنان گفتند در این گرما به سوی میدان حرکت نکنید. به آنان بگو آتش دوزخ از این هم گرمتر است اگر می دانستند. از این رو آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند، چرا که آتش جهنم در انتظارشان است. این جزای کارهایی است که انجام می دادند. هرگاه خداوند تو را به سوی گروهی از آنان بازگرداند و از تو اجازه خروج به سوی میدان جهاد بخواهند، بگو هیچگاه با من خارج نخواهید شد و هرگز هم راه من با دشمنی نخواهید جنگید. شما نخستین بار به کنارگیری راضی شدید، اکنون نیز با متخلفان بمانید. هرگز بر مرده هیچ یک از آنان نماز نخوان و بر کنار قبرش برای دعا و طلب آمرزش نیست، چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حالی که فاسق بودند از دنیا رفتند. مبادا اموال و فرزندانشان مایه شگفتی تو گردد، این برای آنها نعمت نیست، بلکه خدا می‌خواهد آنها را به این وسیله در دنیا عذاب کند و جانشان برآید در حالی که کافرند.
از درویان نیز برخی جنگ با رومیان را با آن سلاح و ساز و توان ناخردمندانه می‌خواندند و شکست مسلمانان را به ناگزیر.
اگر آنها همراه شما به سوی میدان جهاد خارج می‌شدند، جز استراب و تردید چیزی بر شما نمی افزودند و به سرعت در بین شما به فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه و نفاق می پرداختند و در میان شما افرادی سست و ضعیف هستند که به سخنان آنها کاملا گوش فرا می دهند و خداوند ظالمان را می شناسد. آنها پیش از این نیز در پی فتنه انگیزی بودند و کارها را بر تو دگرگون ساختند و به هم ریختند تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت و پیروز شدید، در حالی که آنها کراهت داشتند. بعضی از آنها میگویند به ما اجازه ده تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه نیفکن. آگاه باشید آنها هم اکنون در گناه سقوط کردند و جهنم کافران را احاطه کرده است. هرگاه نیکی به تو رسد آنها را ناراحت می کند و اگر مصیبتی به تو رسد می گویند ما تصمیم خود را از پیش گرفته ایم و باز می گردند در حالی که خوشحالند. بگو هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی دهد مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته است. او مولا و سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. بگو آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید، یا پیروزی یا شهادت؟ ولی ما انتظار داریم که خداوند عذابی از سوی خودش در آن جهان به شما برساند یا در این جهان به دست ما مجازات شوید. اکنون که چنین است شما انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار می کشیم. بگو انفاق کنید، خواه از روی میل باشد یا اکراه، هرگز از شما پذیرفته نمی شود، چرا که شما قوم فاسقی بودید. هیچ چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد جز این که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و نماز به جا نمی آورند جز با کسالت و انفاق نمی کنند مگر با کراهت. و فزونی اموال و اولاد آنها تو را در شگفتی فرو نبرد. خدا می خواهد آنان را به وسیله آن در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان برآید در حالی که کافرند. آنها به خدا سوگند می‌خورند که از شما هستند، در حالی که از شما نیستند، ولی آنها گروهی هستند که می‌ترسند و به خاطر ترس از فاش شدن اسرارشان دروغ می‌گویند. اگر پناهگاه یا غارها یا راهی در زیر زمین بیابند، به سوی آن حرکت می‌کنند و با سرعت و شتاب فرار می‌کنند. و در میان آنها کسانی هستند که در تقسیم غنایم به تو خورده می‌گیرند. اگر از آن غنایم سهمی به آنها داده شود، راضی می‌شوند و اگر داده نشود، خشم می‌گیرند. خواه حق آنها باشد یا نه. در حالی که اگر به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده راضی باشند و بگویند خداوند برای ما کافی است و به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما می بخشند، ما تنها رضای او را می طلبیم، برای آنها بهتر است.
وحی خداوند باز به پیامبر رسید و یاد آن لحظه های تنهای پیامبر را در غار هنگام هجرت از مکه برای مسلمانان زنده کرد تا بدانند که یاری از سوی خداست با سپاهی که چشم را توان دیدنش نیست.
اگر او را یاری نکنید، خداوند او را یاری کرد و در مشکل ترین ساعات او را تنها نگذاشت. آن هنگام که کافران او را از مکه بیرون کردند، در حالی که دومین نفر بود و یک نفر بیشتر همراه نداشت، در آن هنگام که آن دو در غار بودند و او به همراه خود می گفت غم مخور، خدا با ماست، در این موقع خداوند سکینه و آرامش خود را بر او فرستاد و با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید او را تقویت نمود و گفتار و هدف کافران را پایین قرار داد و آنها را با شکست مواجه ساخت. و سخن خدا و آیین او بالا و پیروز است و خداوند عزیز و حکیم است. همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید، سبکبار باشید یا سنگین بار، و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید. این برای شما بهتر است اگر بدانید.
سرانجام گروهی آمدند و گروهی ماندند. آنها که ماندند دست به آزار جانشین پیامبر در مدینه باز کردند و سوی علی رفتند به طعن و کنایه.
گمان نمی کردیم تو نیز از جمله کسانی باشی که پیامبر را واگذاشتند. آیا وحشت نبرد با رومیان تو را در مدینه نگه داشت یا ترس از گرمای بیابان؟
علی آزرده از گفتار اینان، همان روزهای نخست که پیامبر پیشاپیش ما به راه تبوک قدم گذاشت، از دنبال آمد و نزد پیامبر شکوه کرد. پیامبر با او که عزیزش بود گفت:
برای ماندن در مدینه کسی جز من یا تو شایسته نیست. آیا خوشنود نمی شوی که برای من همچون هارون باشی برای موسی؟ آری، بدان که ماندنت در مدینه پاداشی همچون آمدنت با پیامبر دارد.
علی آنگاه به مدینه بازگشت و ما با پیامبر راهمان را پی گرفت. اما هر بار که در آن ساعت‌های سخت چشم به چشم پیامبر می‌دوختم، صدای دلش را شکسته شکسته می‌شنیدم که من آشنای چشم و دل پیامبر بودم از سال‌ها پیش و پیش از مسلمانی اهل مدینه و مکه. مرا که مردی بیابان نشین بودم، از جمله راهزنان و باجگیران قبیله بنی قفار، همین چشم و دل پیامبر مفتون خود کرد. آدابم آموخت و آگاهم ساخت، شکارم کرد و آزادم کرد. من پیامبر را می شناختم و صدای دلش را از دریچه چشمانش می شنیدم، همان دل را که گوهر ناشناسان بارها در مدینه شکستند و بارها بعد از مدینه و در راه. یک بار هم به پیامبر گفتند که ابوذر گریخت و دست از جهاد کشید. اما من جز آستان پیامبر به کجا می توانستم پناه برد؟ آیا اگر از کاروان همسفران جا ماندم می توانستم از فرمان پیامبر وا بمانم؟ کاروان همراه پیامبر رو به سوی تبوک می رفت و ما چون خسی گرفتار بوته های خار بیابانی زمینگیر شده بودیم و پابسته. من بودم و شتری که پس از سالها هم قدمی با من در آن هنگام زانو بر خاک صحرا خم کرده بود و گردن بر بستر بیابان گذاشته بود. کنارش نشستم و دست نوازش بر پشت و پهلویش کشیدم. پلکایش را بیرمق باز کرد و به من خیره شد که با او وداع می کردم. سالها من و تو همسفر بودیم و همگام. تو از آن خار خوردی که پای مرا آزرد و من آن بار را برداشتم که از دوش تو افتاد. اینک در این بیابان گرم سراسر سراب که خستگی مرا نیز چون تو بر زمین نشانده است، مپسند که به خاطر تیمار تو دلداده ای از دلدار خیش باز بماند. مپسند که پیامبر لحظه لحظه از من دور شود و من بر جا بمانم در انتظار مرگ تو یا خود. آیا مرگ همون جدایی از یار نیست؟ من بودم و شطوری افسرده از رنج پیری و پژمرده از سفری طاقت فرسا در گرمای آتشبار تابستان. شطور نگاهم می کرد اما انگار چیزی نمی دید و چیزی نمی شد.
همانان که پیامبر را از رفتن این و آن خبر می دادند، نزد او شتابان از آمدن کسی خبر بردند.
ای پیامبر خدا، در میان سنگهای بیابان جنبشی می بینم، گویی کسی در بیابان سوی ما می آید.
پیامبر در پاسخ ایشان گفت: چه نیکوست اگر آن که می آید ابوذر باشد. این و آن به چشم گشاده لختی به انتظار ایستادند و سرانجام مردی را دورتر از خود یافتند که افتان و خیزان سوی سپاه می آمد و قامتش بلند بود مانند قامت ابوذر.
آری ای پیامبر خدا، گویی ابوذر است که می آید.
پیامبر شادمان از این بشارت سوی ابوذر به پیش باز او دوید و هنگامی او را در آغوش گرفت که خستگی راه بیابان هوش از وی رو بوده بود. پیامبر به آنان که گردا گرد جسم بر زمین افتاده ابوذر را به تماشا گرفته بودند گفت تا به نوشیدن جرعه آب میهمانش کنند. هنوز کسی از جا نجنبیده بود که صدایی گرفته و بی جان از آن میانه برخاست. صدای ابوذر بود.
آب اگر میخواهید من در مشک خود دارم.
این و آن هر از یک سو حیرتش را آشکار کرد و پرسید:
آب در مشک خود به دوش می کشیدی و این گونه تشنه لب و بیهوش آمده ای؟
آری. در راه پس از آن که شتورم مرا واگذاشت و من او را در بیابان رها کردم، برکه‌ای دیدم در میان سنگ‌های کوهستان که آبی زلال از قطره‌های باران را بر کف دست گرفته بود. تشنگی جانم را به لب رسانده بود. اما من چگونه می توانستم آن آب زلال را به لبم برسانم در حالی که از سیراب بودن پیامبر بی خبر بودم؟ چگونه می توانستم خود را سیراب کنم و لبهای پیامبر در این بیابان تشنه باشد؟ پس آب را در مشک ریختم و بر دوش کشیدم تا نخست پیامبر را سیراب کنم و بعد از او خود را.
حکایت تشنگی ابوذر و آب بر دوش داشتن او بر حیرت حاضران افسود. پیامبر به سپاس گفت: خدا با ابوذر مهربان باشد که او تنها می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود.
آری، همان بود که پیامبر گفت. من تنها بودم، تنها و جدا از همه بیوفایان دنیادار که به سنگ جفا شیشه دل پیامبر را می شکستند.
و هنگامی که سوره‌ای نازل شود و به آنان دستور دهد که به خدا ایمان بیاورید و همراه پیامبرش جهاد کنید، افرادی از گروه منافقان که توانایی دارند از تو اجازه می‌خواهند و می‌گویند: بگذار ما با قائدین، آنها که از جهاد معافند، باشیم. آری، آنها راضی شدند که با بازماندگان باشند و بر دلهایشان مهر نهاده شده. از این رو چیزی نمی فهمند. ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جانهایشان جهاد کردند و همه نیکی ها برای آنهاست و آنها همان رستگارانند. خداوند برای آنها باغهای از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است. جاودانه در آن خواهند بود و این است رستگاری و پیروزی بزرگ.
کودکان مدینه هر یک شاخه سبز از شاخه های نخل به دست گرفته بودند و در کوچه ها شادی کنان و دوان دوان آمدن سپاه را نوید می دادند. پنجره ها به روی کودکان خوشخبر آغوش می گشودند و مردمان چهره خود را به لبخند شادمانی می آراستند. مدینه پر جنب و جوش لباس زیبای استقبال به تن می کرد و شعر خوش آمد را زیر لب می خواند. بازماندگان و خیشان مردانی که در سپاه پیامبر داخل شده بودند از شنیدن خبر سلامتی ایشان سر از پا ناشناخته دل به دست راه می دادند و به پیشواز مردان خود می دویدند. مدینه از آن روز که خود را ناچار از مقابله با سپاهیان سرزمین روم دید تا آن روز که خبر بازگشت مردانش را شنید دمی آرام و قرار نداشت. آوازه سپاه روم و ساز و برگ آن چنان در هر کجای جهان پیچیده بود که جز برای شیران زهر باقی نگذاشته بود. این بود که مسلمانان مانده در مدینه را از عاقبت کار رفتگان هراسان کرده بود و ایشان را نگران جان عزیزانشان نگاه داشته بود. پس آن روز که کودکان مدینه شاخه های سبز نخل را در کوچه ها بر سر دست گرفته بودند و به شادی خبر بازگشت مسافران را فریاد می کردند، جز اشک شوق در خانه چشم بازماندگان و منتظران حلقه نزد. گویی خداوند جان شیران را به شجاعت ایشان بخشیده بود و این روباهان زیرکی کرده و گریخته از جنگ را زیان دیده و حیران به تماشا و حسرت واداشته بود. سپاه اسلام در پی پیامبر به مدینه می رسید و با خود از سفر ارمغان سرفرازی می آورد. مردم سپاس در دل و سلام بر لب از آنان که می آمدند استقبال می کردند. مدینه بود و سربلندی سپاهیان، مدینه بود و شادمانی مسلمانان، و میان اینها همه گروهی اندک پراکنده بودند که انگام سفر بهانه ساز کرده و همان روباهان زیرک دیروز.
جز آنان که از سر زیرکی و روباه صفتی همراهی با پیامبر را وانهاده بودند، من و دوستانم نیز در مدینه مانده بودیم و به غفلت روزها را از سر می گذراندیم، تا آنکه فریاد کودکان سنگینی خواب را از پلک ما برداشت. خبر باز آمدن دوستان و یاران از تبوک بی آنکه جنگی رخ داده باشد ما را از یک سو شادمان کرد و از سوی دیگر پریشان. شادمان بودیم که جان پیامبر و همراهانش در امان مانده بود و پریشان که چرا جز به ایشان نبودیم. آنگاه که مردم مدینه رو به دروازه شهر نهادند تا به مسافران بازگشت از راه به دعا و ثنا خوش آمد گویند، من و دوستانم نیز پا به پا و دوشادوش دویدیم تا خاک پای مهمانان خود را گلباران کنیم.
کعب و هلال و مراره ستن از مردان مدینه بودند که با پیامبر و یارانش همراهی نکردند، اما نه از روی ترس که از پی هوس. آنگاه که منادیان از جانب پیامبر ندای سفر داده بودند، آنان نزد پیامبر رفتند و از کار بر زمین مانده خود حکایت کرده بودند.
ای پیامبر خدا، آگاهی که بار درختان نخل ما برخی رسیده و برخی نارسیده است، اگر در این هنگام مدینه را ترک کنیم بار درختان ما نچیده باقی خواهد ماند.
آری ای پیامبر خدا، خود می دانی که ما جز برداشت و فروش خرما کاری دیگر نداریم و راهی، پس مگذار امید یک سال مهنت و انتظار با رفتن ما از مدینه به نومیدی بدل شود.
اگر اجازه فرمایی که چند روز، تنها چند روز پس از رفتن شما به کار خود سامان دهیم و آنگاه به تاخت خود را به شما برسانیم، به راستی که از وعده خود سر نخواهیم پیچید و در زمانی اندک وفاداری خیش را اثبات خواهیم کرد.
پیامبر عهد و پیمان این ستن را پذیرفت و به آنچه خواسته بودند رضا داد. پس پیامبر و یاران رفتند و باز بعد از چندی باز آمدند، اما کعب و هلال و مراره هنوز گرم کار بودند و فروش بار.
در صف خوش آمدگویان ایستاده بودیم تا گرمای کلام پیامبر به وجود سردمان جانی دوباره ببخشد. پس آنگاه که پیامبر پیشا پیش مردان خود از برابر ما می گذشت، من و دوستانم زبان به سلام و تحیت باز کردیم و در انتظار پاسخ پیامبر ماندیم. پیامبر اما هیچ نگفت و از ما ستن رو گرداند. او رفت و ما بر جا ماندیم با چهره ای آمیخته به عرق سرد شهر.
آن هنگام که پیامبر از پاسخ اینان رو گرداند، گویی دنیا از ایشان رو گردانده باشد. آن عهد که با پیامبر بسته و پس از رفتن او به فراموشی سپرده بودند دم به دم از یادشان می گذشت و جز پریشانی خاطر رد پای نمی گذاشت. آن روز سلام ایشان را نه پیامبر پاسخ گفت نه یاران و دوستان، پس به هر که رو می کردند جز خاموشی و سکوت پاسخی نمی گرفتند.
سرفکنده و دردمند، پریشان و آزرده از کوچه ها گذشتیم و هر یک در خانه خود خزیدیم تا تیر ملامت این و آن جسم و جان ما را نشانه نگیرد. اما افسوس که خانه نیز برای ما جز زندان تنهایی نبود. همسران ما بیگانه شده بودند و فرزندان ما گریزپا. هیچ کس همزبان ما نمی شد و پاسخ ما را نمی گفت. ما غریبه همه کس شده بودیم و ناآشنای خانه و خاندان خود. ماندگان مدینه بودیم و راندگان لطف خدا.
کعب و هلال و مراره آشفته از بدعهدی خود شدند و سوگوار حال زار خود. به پیروی از پیامبر همه از ایشان روی گرداندند و ایشان را به روگردانی از پیامبر کیفر دادند. این ستن تنها ماندند در مدینه‌ای که بر ایشان تنگ شده بود.
حال که پیامبر و مسلمانان، همسر و فرزندان چشم از ما فرو می پوشند و رو از ما می گردانند، حال که شهر و خانه ما قفس جان ما شده است، ای برادران، چرا در مدینه بمانیم و این رنج را تاب بیاوریم؟ چرا سر به دامن کوه و بیابان نگذاریم و صدای ناله خود را به گوش آسمان نرسانیم؟
کعب و دوستانش که خود را شریک شادمانی مردم مدینه نمی دیدند، سر به مجازات خیش فرو آوردند و غریبگی با مسلمانان را پذیرفتند. پس به آغوش کوهستان پناه بردند و در گوشه‌ای سر به زانوی پشیمانی نهادند. چون ایشان گروهی دیگر از مسلمانان نیز بودند که از همراهی با پیامبر سر تافتند و در مدینه ماندند، اما پیامبر این ستن را دوست خود می شمرد و نمی توانست بر سود پرستی و دنیا دوستی ایشان چشم فرو بندد. کعب و هلال و مراره پناهنده به کوه در انتظار پیش آمد روزگار نشستند، با کوهی از غم که در دل داشتند.
نمیدانم چگونه شد که عهد خود را با پیامبر سست گرفتم. به یاد ندارم که روزی داراتر از آن روز بوده باشم که پیامبر ما را به رفتن دعوت کرد. به یاد ندارم که در عمر خود دو شتر داشته باشم مگر در همان روزها که سپاه پیامبر نیازمند مرکب بود. اما دریغ که دنیا چشمان مرا کور کرد و من از کنار اینها همه چه آسان گذشتم. چیدن بار درختان نخل به انجام رسید، اما باز هوس فروش آنها مرا به دام انداخت. وعده کرده بودم که از پی پیامبر راهی شوم، اما امروز را به فردا دوختم و فردا در انتظار روزی دیگر، تا سرانجام پیامبر از سفر باز آمد و من از مدینه حتی یک قدم بیرون نرفته بودم.
دریغ از آن روزها که من و مراره در کنار پیامبر جنگیدیم و لطف پروردگار را برای خود خریدیم. دریغ از روز بدر. دریغ از آن افتخار و سربلندی که نزد مردمان داشتیم و امروز پس از آن سالهای بسیار دست نشان کودکان شده.
آری هلال، ای کاش بهره مشتی خورما من و تو را نمی فریفت به هوس سود ما را ماندگار مدینه نمی کرد. اما امروز روز آه و افسوس نیست. امروز را باید به ناله و اشک آمیخت تا دل آسمان بر ما بسوزد.
کار ایشان همه روز روزه بود و همه شب نماز و نیایش، پس چه زاری ها که نکردند و چه عذر ها که نیاوردند. الهی لم
بعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني.
از خانواده ایشان هر روز کسی نزد ایشان طعامی پیش می آورد و به شتاب دور می شد بی آنکه سلامی بگوید یا کلامی بشنود.
از خدای خود به اشک و سوز یکی را می‌خواستی، بخشش یا مرگ. چندی گذشت و هیچ یک نرسید. روزی از روزها به هم نشینان اندوه و ماتم خود گفتم اکنون که خدا و پیامبرش ما را از خود رانده‌اند، اکنون که خیشان و خاندان ما از ما گریزانند، اکنون که هیچ کس را هم سخن خود نمییابیم، چرا ما خود در کنار یکدیگر بمانیم؟ اگر کیفر و سزای ما تنهایی است، چرا این گونه خود را تنبیه نکنیم؟ یاران سخن مرا پذیرفتند و همان شب شب جدایی ما از یکدیگر شد. پس هر یک از ما راهی را پیش رو گرفت و آن دو را واگذاشت، در حالی که سوگند خورده بودیم تا زنده ایم با یکدیگر حرفی نگوییم مگر آن که خدا بازگشت ما را به درگاهش بپذیرد. و آن شب ما ستن از هم جدا شدیم و هر یک به سوی رفتیم. نور ماه بر ما میتابید و پیش پای ما راه تاریک کوهستان را روشن میکرد.
در این حالت ایشان سه روز گذشت و نیمه شب سوم فرشته وحی پیام الهی را برای پیامبر باز آورد.
مسلماً خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار که در زمان عسرت و شدت در جنگ تبوک از او پیروی کردند نمود، بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود و از میدان جنگ بازگردند. سپس خدا توبه آنها را پذیرفت که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است، و همچنین آن سه نفر که از شرکت در جنگ تبوک باز ماندند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند تا آن حد که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد، حتی در وجود خیش جایی برای خود نمی یافتند. در آن هنگام دانستند پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست. سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود و به آنان توفیق داد تا توبه کنند. خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید. سزاوار نیست که اهل مدینه و بادیه نشینانی که اطراف آنها هستند از رسول خدا تخلف جویند و برای حفظ جان خیش از جان او چشم بپوشند. این به خاطر آن است که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می شود بر نمی دارند و ضربه ای از دشمن نمی خورند، مگر اینکه به خاطر آن عمل صالحی برای آنها نوشته می شود، زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند و هیچ مال کوچک یا بزرگی را در این راه انفاق نمی کنند و هیچ سرزمینی را به سوی میدان جهاد و یا در بازگشت نمی پیمایند، مگر اینکه برای آنها نوشته می شود تا خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان پاداش دهد.
بشارت بخشش پروردگار از اتاق خانه ام سلمه که میزبان پیامبر بود در آن نیمه شب در سراسر مدینه پیچید و عطر دلنواز توبه در کوچه به کوچه شهر به پرواز در آمد. مسلمانان شادمان سر به کوهستان گذاشتند تا از نوید پروردگار کعب و هلال و مراره را با خبر سازند و یاران پیشین پیامبر را به آغوش لطف و مهر او باز گردانند.
خدا خدا